أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه. در جلسه قبل عرض شد که جناب آخون فرمودن که ما این خصوصات رو در عرض هم در نظر می گیریم و اون عام را به کل واحد 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 من الخصوصات می آیم تخصیص می زنیم به یکایک اون خصوصات. هر خصوصی هم هر خاصی هم مستقیم می ره سراغ اون عموم و اون عام، مستقیم می گرم با جناب رئیس کار دارن، این پایین ماینا من معطلم نکن، مستقیم می ره خود عام رو تخصیص می زنیم و کاری هم نداریم که بعضی از این خصوصات مقدم باشن یا قطعی باشن، اینا هیچ اثری ندارن. خیلی خوب. بعد فرمودن البته تا جای این تخصیص ها رو ادامه میدیم که محظور بفرمایید که تخصیص مساوی یا مستبعد پیش نیاد. تا چه رسد بخواد محظور این پیش بیاد که این خصوصات مستوعب باشن برای همه افراد اون عام. توضیح تخصیص مساوی مستبعد، تخصیص اکثر مستهجن و تخصیص مستوعب رو دو جلسه قبل، هم جلسه قبل و هم جلسه قبلش اجمالا عرض کردیم، دیگه نیاز نیست تکرار بکنیم، واضحه دیگه. خیلی خوب. عرض محضرتون که حالا تخصیص مستوعب اونجایی که افناء کامل عام صورت میگیره، یعنی 100% موارد عام رو از تحتش میخواد خارج کنید، اون که هیچی، اون که اصلا هیچی. حالا هنوز به اون نرسیده، یعنی تخصیص مساویه که مستبعد است 50% میخواد اخراج بکنید، یا تخصیص اکثره که مستهجن است 80% میخواد اخراج بکنید. عرضون خواهدتون که بله، اگر چنین محظوری پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟ چنین محظوری پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟ میگه خیلی خوب، اگر چنین محظوری پیش بیاد بله، اون وقت است که ما این دوتا رو عرض محضرتون که به عنوان دو امر مباین در نظر میگیریم. اون دوتا کدومه؟ عام و مجموع اون خصوصات. خوب توجه کنن رفقا به تعبیر بنده، نمیگم جمیع اون خصوصات، میگم مجموع اون خصوصات. یعنی آخوند خراسانه این تعبیر رو به کار بردن. ببینید عام 3 دسته هستش. ما یه عام بدلی داریم، یه عام شمولی یا استغراقی داریم و یه عام مجموعی. وقتی مولا میگد اکرم عالمن، یه عالمی رو برو اکرام بکن، ها؟ خب شما به اولین عالم میرسی و او رو اکرام میکنی. آیا امر مولا رو اتیان کردی یا نه؟ بله اتیان کردی، تمام شد، از گردنت ساقط شد. لکن آیا این اکرام اختصاص به همین عالم داشت؟ یعنی اگر به جای این میرفتی یه عالم دیگر رو اکرام میکردی اشکالی داشت؟ نه. به این میگن عام بدلی. عام شامل همه علما میشه، لکن به نحو علل بدل، یا این عالم یا اون عالم یا اون یکی یا اون یکی و هاکذا. به این میگن عام بدلی، عمومیت دارد، شامل همه علما میشه، اما به نحو علل بدل، یا این یا آن یا آن یا آن، به این ترتیب. این یا عام دیگر، عام شمولی یا استغراقیه. مثل چی؟ اونجایی که مولا میگد اکرم العلماء، خب وقتی میگه اکرم العلماء، همه علماء رو اکرام کن، در اینجا در حقیقت این امر مولا منحل میشود به تعداد علماء. یعنی چی؟ وقتی میگه اکرم العلماء یعنی اکرم هذا العالم و هذا و هذا العالم و ذاک العالم و ذاک العالم و اون یکی و اون یکی و اون یکی. اشتباه نشد، فرق این با قبلی این شد. تو اولی گفتم این عالم یا آن عالم، یا آوردم، او آوردم، ارسان خودتون که علل بدل بود، اما اینجا نیست، یا نیست، اینجا واو جمع میشن با هم دیگه، این عالم و آن عالم و آن عالم و آن عالم. خب به این میگن عام استغراقی یا شمولی. مسئلتون، اگر 10 تا عالم بود، ما از این 10 تا عالم 3 تاش رو اکرام کردیم، هفت داره اکرام نکردیم، چه اتفاق میفته؟ میگن شما به اندازه 3 نفر اتیان کردی بهت ثواب میدن، 7 نفر رو اکرام نکردی معصیت کردی چوب شبات میخوری. 9 تاشون اکرام کردم فقط یک رو اکرام نکردم، به اندازه اون 9 تا امتثال کردی امر مولا رو ثواب بردی، به اندازه اون یکی گناه کردی از محضرتون که چوبشو میخوری. عموم واجبات که ما داریم تقریبا از همین قبیله. الان شما نماز، مثلا نمازای امروز تو خوندی، نمازای فردا رو نخوندی، ربطی به هم دیگه نداره. بابت نمازای امروز مولا گفته صله، این شامل یکایی که نماز ها میشه. بابت نمازای امروز ثواب میبری، بابت نمازای فردا عرض ما خطون معصیت کردی و بفرمایید که استیام کردی و چوبش باید بخوری. این میشه عام شمولی یا استغراقی که از تعبیر جمیع اینجا استفاده میشود. اما قسم سوم از عام، اون کدوم آقا؟ عام مجموعی، یعنی مجموع من حیث المجموع، یعنی همه یا هیچ، یعنی یا همه رو اکرام میکنی یا اگر حتی یک نفر رو جا انداختی به وظیفت عمل نکردی و چوب خواهی خورد بابت کل این امر. مثال بزنم، فرض کنید ایمان ما به ائمه اطهار عام مجموعیه، یا همه 12 امام رو قبول داریم اون وقت شیعه کامل به شمار میاییم، شیعه حساب میشیم، یا اگر ما حتی یک امام از ائمه رو هم قبول نداشته باشیم در این صورت دیگه شیعه نیستیم. ولی اینکه حالا میگن شیعه 4 امامی، شیعه 6 امامی، اما اون شیعه ای که به عنوان فرقه ناجیه مطرح هست دیگه نیستیم، و در تعابیر فقهی اصطلاحا میگن مخالف. ولی شیعه 4 امامیه زیدیه، مثلا شیعه 6 امامیه، شیعه 7 امامیه، ولی اینم جزء مخالفین حساب میشه در احکام، مثل اهل سنت نسبت به شیعه 12 امامی. خیلی خوب، پس ما باید به همه 12 امام ایمان داشته باشیم، یکیش هم جا بندازیم فایده نداره. ما مؤمن به معنای خاص کلمه که در فقه مطرحه حساب نمیشیم، به این میگن عام مجموع. خب حالا برگردیم بحثمون، ایشون میگن که مجموع اون خصوصات، یعنی همشون با هم دیگه، همشون با هم دیگه رو میذاریم یه طرف. ها کدوم خصوصات؟ یادمون نره اون خصوصاتی که اگر میخواستن یکایک تخصیص بزنن این عام رو، مثلا تخصیص اکثر لازم میامد که مستحجن است، یا تخصیص کثیر لازم میامد که بفرمایید که مستبعد است، یعنی از نگاه عرف بعیده، عرف ما بعیدی همچین تخصیصی صورت بگیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و اگر نیم داره کار به اینجا میکشه یا میخواد کار به اینجا بکشه، ما میگیم که دست کردن خب تخصیص نزن، کل اون خصوصاتو بذار این طرف، عام ما رو بذار اون طرف. انگار دو امر کاملا متباین هستن. وقتی دو امر متباین هستن، اون وقت اینا با هم دیگه نسبت سنجی میشن، ببینیم آیا ترجیحی بینشون وجود دارد یا ندارد. اگر ترجیح وجود داشت یا نه، اصلا ما قائل به ترجیح نیستیم، قائل به تخییریم، مثلا ما تخییر انجام دادیم، اون وقت باید یک بیک حساب بکنیم. اگر ترجیح وجود داشت یا حالت تخییر بود، ولیکن ما با استفاده از تخییر آمدیم از محضرت که حالا این نکته رو عرض کنم، لزوما لازم نیست ما قائل به تخییر باشیم، میتونیم قائل به ترجیح باشیم، لیکن اصلا مرجحی در بین نباشد، مرجحی وجود نداشته باشد و ما ناچار باشیم به تخییر. به هر تقدیر یا قائل یا مرجحی بود که ما ترجیح دادیم، مرجح هم به نفع اون خصوصات بود، ما جمله خصوصات رو ترجیح دادیم، یا نه مرجحی در بین نبود و تخییر بود و در این حال ما بر اساس تخییر آمدیم اون جانبه بفرمایید که خصوصات رو ترجیح دادیم. عرض محضرتون که طبیعتا عام از دور خارج میشه دیگه، عامی نخواهد بود، دیگه عام نابود میشه و اصلا از بین میره. اما اگر نه، ترجیح بود، مرجح بود و مرجح هم به سمت عام بود، یا مرجحی نبود، تخییر بود و ما خودمون اومدیم مخیرن جنبه عام را ترجیح دادیم، با خصوصات چیکار میکنیم؟ هیچ. به خصوصات میگیم ببینید جناب خصوصات شما خیلی زیادید، اگر همه تون بخوایم اعمال بکنیم این عام بنده خدا بیچاره میشه، تخصیص مساویه، تخصیص اکثر لازم میاد. خب پس چه کار میکنیم؟ فقط اون تعدادی از اون خصوصات رو اعمال میکنیم که با وجود اعمال اونها تخصیص اکثر لازم نیاد یا تخصیص کثیر لازم نیاد. اگر مثلا فرض کنیم که 10 تا خاص داریم که هر کدوم 10% رو از بین میبرن که در مجموع بشه 100%، مثلا فرض بفرمایید از اون 10 تا 3 تاشو فقط اعمال میکنیم آن که به تخصیص مساوی یا اکثر منجر نشود. یه همچین بیانی میفرمایند که بله فلابد حین اذن. حین اذن کدوم بود آقا؟ زمانی که حالا اون محذور پیش بیاد، اگر محذور استبعاد، استهجان و یا استیعاب پیش بیاد چه کار باید بکنیم؟ فلابد من معاملت تباین بینه، یعنی بین العام و بین مجموعه ها، مجموعه ها همه شون با هم، عام مجموعی. عرض نظرتون که باید رفتارمون رفتار متباینه این باشد. بگیم آقا تباین وجود دارد بین این عام و بین مجموع اون خصوصات. و من ملاحظته، یعنی فلابد من ملاحظته، و من ملاحظت ترجیح بینهما و عدمه. ملاحظه کنیم ترجیح میانه عام خصوصات را و عدمه، یعنی و عدم ترجیح را، آیا ترجیح وجود دارد یا وجود نداره. اگر مرجحی در بین بود و این مرجح از قضا به نفع خصوصات بود، یا مرجحی نبود و ما قرار شد مخیر باشیم و در این حال مخیرن جنبه خصوصات رو انتخاب کردیم، دیگه مجالی برای عام باقی نمونه. فلو رجح جانبها، اگر مرجحی در بین بود، ترجیحی در بین بود و از قضا اینم به نفع خصوصات بود، فلو رجح جانب اون خصوصات او اختیره، یا اینکه نه اون خصوصات انتخاب شدن در جایی که ترجیحی در کار نباشد، فیما لم یکن هناک ترجیحون، در جایی که ترجیحی در کار نیست، فلا مجال للعمل بهی اصلا، اصلا مجالی برای عمل به عام وجود نداره. به خلاف ما لو رجح طرفه، عرض محضرتون که او قدم تخییرن، به خلاف جایی که ترجیح به سمت عام باشد و طرف عام ترجیح داده بشه، یا نه او قدم العام متخیرن، یا اینکه عام در حالی که ما مخیر بودیم، ترجیحی در کار نبود ولی خودمون مخیر بودیم و ترجیح و جنبه عام رو خواستیم انتخاب بکنیم، فلا یطرح منها، یعنی من الخصوصات، از خصوصات طرح نمیشه و کنار گذاشته نمیشود، الا خصوص و ما لا یلزم معه، به عرض محضرتون که اصلا میکنم مالا یلزم مع طرحهی، مع طرحهی هست، عرض محضرتون که مالا یلزم مع طرحهی المحذور من التخصیص به غیره. خدا رحمت کنه چه عبارت فردازی. عرض محضرتون که طرح نمیشه و کنار گذاشته نمیشه از خصوصات مگر خصوص اون موردی که لازم نمیاد با وجود طرح و کنار گذاشتن او المحذور. این الفلام الفلام عهد دیگه، کدوم محذور؟ محذور استبعاد یا استهجان و یا استیعاب. اون محذوری که بالا گفتیم پیش نمیاد. میگی آقا اینقدر تخصیص بزنیم به جایی بر نمیخوره. میگم آقا این 20% شد، میگه مهم نیست 20% عامو خراب نمی کنی، 30% شد خراب نمیشه، 40% شد خراب نمیشه، دقت میکنید؟ ولی دیگه بالاتر بخواد بگیم نه دیگه، آه دیگه تحمل دیگه نداره، تا هم 40% بسه، دقت میکنید؟ به این میزان ما لا یلزم مع طرحهی المحذور من التخصیص بغیره، اون مقداری که در صورتی که اون مقدار رو ما کنار بگذاریم دیگه محذوری از تخصیص به غیر از این مقدار پیش نمیاد. عرض محضرتون که دیگه مشکل، ببینید دوتا رو بذار کنار، اون ستا دیگه اشکال نداره. عرض محضرتون که فَإِنَّ تَبَایُنَ اِنَّمَا کَانَ بَيْنَهُ، یعنی بین العام و بین مجموعه ها لا جمیعه ها. توجه کردید؟ نقطه بیرون گفتیم اینجا به درست خور. عرض محضرتون که هم قبلا فهمیدن هم اینجا، تباین فقط و فقط بین عام است و بین مجموع اون خصوصات، لا جمیع الخصوصات به نحو عام شمولی و استقراقی. بله مجموع خصوصات به نحو عام مجموعی در نظر بگیرید، همشون با هم دیگه یا همه یا هیچ در نظر بگیرید، خب طبیعتاً مشکل پیش میاد. اما اگر آمدید شما بینشون تفرقه انداختید، چند تاشو جدا کردی، چند تاشو مثلا گذاشتی باقی بمونه، اینجا دیگه تباین پیش نمیاد. و حین اذن فربما یقع التعارض بین الخصوصات فیخصص ببعضها ترجیحا او تخییرا فلا تخفن. خب حالا ممکن است کسی بگه که آقا تا اینجا ما فهمیدیم، شما تو این حالت دوم گفتید که ما میایم بعضی از خصوصات رو انتخاب میکنیم، هان میگیم آقا 5 تا خاص داریم، 3 تاشو برمی‌داریم، 2 تاشو میندازیم دور، طرح میکنیم. خب چرا این 3 تا رو انتخاب کردی، اون 2 تا رو انداخت دور؟ چرا اون 2 تا رو انتخاب نکردی و مثلا با یکی دیگه و 2 تا از این 3 تا رو بندازی دور؟ ها اینجا میگن یا این است که ما این خصوصات رو با هم دیگه میسنجیم، میبینیم بعضیاش ترجیح دارد بر بقیه، مثلا چی آقا؟ تقدم زمانی دارد یا قطعی است، چیزای از این قبیل، اینا رو با هم دیگه میسنجیم. اما اگر شما بگید نه، هیچ ترجیحی در میان این خصوصات وجود ندارد، وقتی که مخیریم یه مقدارش رو برمیداریم، بقیهش رو میذاریم آقا دور و کنار میگذاریم. و حین اذن فربما یقع التعارض بین الخصوصات، حالا دعوای در اون خانوادگی میشه، حالا خودشون به جون هم دیگه میفتن. در افغانستان تا دشمن خارجی بود یعنی شوروی، همه گروه های جهادی افغانستان متحدن با شوروی میجنگیدن، گروه جهادی اسلامی اینا با شوروی میجنگیدن، شوروی که رفت بیرون نافتن به جون هم دیگه، اصلا خاطر که جنگ داخلی شروع شد، اصلا خاطر که البته حالا طبیعتاً آمریکایی‌ها و اینا خیلی نقششن تو این قصه. بگذاریم. و حین اذن فربما یقع التعارض بین الخصوصات، حالا خود این خصوصات با هم دیگه دعواشون میشه و تعارض بینشون پیش میاد، فچیکار میکنیم؟ فیخصص العام، فیخصص العام به بعض این خصوصات. ما گفتیم عام رو به بعضی از این خصوصات تخصیص میزنیم. کدوم خصوصات؟ اون خصوصاتی که یا ترجیحاً انتخابشون میکنیم یعنی مرجحی دارند، اصلا قطعی هستند یا اقدم زمانن هستند و امثال ذالک، او تخییرن یا اگر نه ترجیحی بینشون نبود مخیرین، یکی از اینها رو انتخاب میکنیم. فلا تقفل، از این مطلب غافل نشید، هادا فی ما کانت نسبت بین المتعارضات متحده، این در جایی است که نسبت میان متعارضات متحد باشد، یعنی هم و هم دیگه برابر باشند. اما اگر آمد و نسبت بین این متعارضات برابر نبود، مساوی نبود، یعنی چی؟ یعنی از محضرتون که فرض بفرمایید که ما 3 تا دلیل داریم که 2 تا از اینها از محضر مبارکتون که با هم دیگه رابطهشون آمین من وجهه و یه اخص مطلق هم از یکی از اینها داریم، در اینجا تکلیف چیه؟ از محضرتون که آخوند خراسانی میگن آقا سرمو بشکن نرخمو نشکن، علارغمی که در اینجا شاید به حسب ظاهر انقلاب نسبت لازم بیاد، ولی کماکان ما همون منشی که گذاشتیمو داریم، یعنی میگیم این نسبت به اون عام سنجیده میشه، نخواست. خب تا مثال نزنم روشن نمیشه یعنی چی این حرفا. ببینید فرض بفرمایید که یه امری از جانب مولا میاد، اکرم العلماء، این عامه، اکرم العلماء. یه بیان دیگه از جانب مولا میاد، لا تکرم فساق العلماء. یه بیان دیگه هم از جانب مولا میاد، یستحب و اکرام العدول. خب اون وسطیه رو فعلا بذارید کنار، لا تکرم فساق العلماء رو فعلا بذارید کنار، بریم سراغ اکرم العلماء و یستحب و اکرام العدول. اکرم العلماء چی میگه؟ میگه واجب است اکرام علما. یستحب و اکرام العدول چی میگه؟ میگه مستحب است اکرام انسانهای عادل. من از شما سوال میکنم به لحاظ موضوعی العلماء و العدول چه رابطه با هم دارن؟ واضح است که اینا عامین من وجهن، یعنی علمایی داریم که عادلند و عادلینی داریم که عالمند، این میشه ماده اجتماع، و از اون طرف علمایی داریم که عادل نیستند و عادلینی داریم که عالم نیستن، این هم میشه دو ماده افتراق، میشه رابطه عامین من وجه. خب حالا یه دستور سومی هم داشتیم، اون چی بود؟ لا تکرم فساق العلماء. لا تکرم فساق العلماء اخص مطلق است از اکرم العلماء. پس ما سه تا دستور داشتیم، دو تاشون با هم دیگه عامه من وجهن و یکیشون که لا تکرم فساق العلماء باشه اخص مطلق است از نظرتون که اکرم العلماء از یکی از اینها. عرض مخاطبتون که خب حالا چه کار بکنیم؟ خب اینا یه خورده بحث ها از نظرتون که اصلش ساده است، منتها انسان وقتی داره بیان میکنه و حالا اگر کسی هم پیش مطالعه نداشته باشه بعدن هم نخواد بره مطالعه بکنه اینا گیج میشه، مطلب درش درست واضح نمیشه. بنده سعی میکنم خیلی ساده و واضح بگم اینا رو، منتها بعدن هم حالا رفقا که این بحث رو توجه میکنن برای خودشون یاد داشتن بکنن مثال ها رو، بعدن هم باز یه خورده فکر کنن روش و مطالعه بکنن دیگه، این برای همیشه براشون حل میشه، هیچ جای مشکلی هم براشون ایجاد نمیکنه. خوب توجه فرمایید. پس ما سر دستور داشتیم اکرم العلماء، یستحب و اکرام العدول، لا تکرم فساق العلماء. ببینید من چیکار میکنم. اگر ما آمدیم گفتیم آقا یه اکرم العلماء داریم یه لا تکرم فساق العلماء، اول بیایم اکرم العلماء رو با لا تکرم فساق العلماء تخصیص بزنیم چی میشه؟ چی تش میمونه؟ تمام الباقی در اون اکرم العلماء میشود علمای عادل، چون فساقش رو خارج کردیم دیگه، میشه اکرم علمای عادل را. خب علمای عادل رابطشون با عادلین چه جور رابطه ایست؟ رابطه اخص مطلق است. چطور؟ چون عادلین هم شامل علما میشن هم غیر علما، و فقط شما اینجا دارید میگید علمای عادل. عجب. پس اکرم العلماء که تا قبل از این رابطش با یستحب و اکرام العدول رابطه مخصوص منوج بود، یه دفعه رابطه تغییر کرد، انقلاب نسبت لازم آمد. اکرم العلماء چون علما منحصر شد به علمای عادل، اکرم العلماء رابطش با یستحب و اکرام العدول شد رابطه مخصوص مطلق، یعنی اکرم العلمای عادل اخص مطلق شد از یستحب و اکرام العدول، انقلاب نسبت لازم آمد. عرض منظرتون که پس مثال واضح بشه انشاءالله. مثال ها رو اگه وقتتون یاد داشت کنید، خود تأمل کنید، کاملا واضح میشه. خب اگر بخوایم طبق مبنای جناب نراقی پیش بریم، همین اتفاق میفته که انقلاب نسبت که لازم میاد بعد باید نسبت سنجی بکنیم. اما آخون میگن نه، اینطور نیست، اینطور نیستش. العلماء کماکان ظهور در عموم علما دارد، ولو اینکه شما با لا تکرم فساق العلماء تخصیصش هم بزنی اما در ظهور او تصرف نمی کنی. پس باز هم اکرم العلماء رابطش با یستحب و اکرام العدول همون رابطه عموم خصوص منوج هست و تغییری در نسبت ایجاد نمی شود. اگرچه حالا شما میگی آقا ما تغییر حس میکنیم، بله انقلاب نسبت ظاهرش انقلاب نسبته، ولی ما در مقام نسبت سنجی میان ادله این انقلاب نسبت رو لحاظ نمی کنیم و همون حالت قبلی رو لحاظ می کنیم. و قد ظهر منه حالها، یعنی حال متعارضات، حالها حالش مخالف متعارضات، حالها یعنی حال المتعارضات فیما کانت نسبت و بینها، یعنی بین المتعارضات متعدده، نسبت بینشون متعدد باشه. عرض نظرتون که از این مطالب که گفتیم ظاهر شد حال متعارضات در جایی که نسبت بین متعارضات واحد نباشه، متعدد باشه. کما اداور در هناکه آمان من وجه، مثالش چی بود؟ اکرم العلماء یستحب و اکرام العدول مع ما هو اخص مطلقا من احدهما، که مثالش چی آقا؟ لا تکرم فساق العلماء، با به همراه یک چیزی که اخص مطلق است از یکی از اون دو عام من وجه. و انهوشن چنین است، لابد من تقدیم الخاص المطلقه علل عام. خب چند چند است که چاره ای نیست الا این که ما اون خاص مطلق را مطلقشون اضافه نکردن، من اضافه کردم، چاره ای نیست الا این که اون خاص مطلق رو ما مقدم بداریم بر اون عام، یعنی لا تکرم فساق العلماء رو مقدم بداریم بر اکرم العلماء و اکرم العلماء رو به وسیله این تخصیص میزنیم. و معاملت العموم من وجه بین العامین من الترجیح و تخییر بینهما. و همچنین اون عرض محضرتون که عامینی که وجود داشت اکرم العلماء و یستحب و اکرام العدول رو هم ما کماکان عامین من وجه در نظر میگیریم و هرچی که قاعده هست ترجیح باشد یا تخییر باشد ما اینو اعمال میکنیم. و این انقلبت نسبت و بینهما، میگه من خودمم میفهمم که نسبت منقلب شده ولی مسیر همون مسیره، ما تغییر مسیر ایجاد نمی کنیم. و این انقلبت نسبت و بینهما الى العموم المطلق بعد تخصیص احدهما، استحباب اکرام عدول از یه طرف، وجوب اکرام علمای عدول، خب رابطه شون منقلب شده، رابطه اینها مطلقه، اکرام عدول اهم مطلق است از اکرام علمای عدول. در این حال ما همون کار قبلی رو ادامه میدیم و این غلبت نسبت بینهما الى العموم المطلق بعد تخصیص احدهما، بعد از اینکه اکرم العلماء تخصیص خورد رابطه شون منقلب شده و شده عموم مطلق. چرا ما کارمون رو تغییر نمیدیم و همون مسیر سابق رو ادامه میدیم؟ لما عرفت من انه لا وجه الا لملاحظه النسبه قبل العلاج، برای اینکه شما دانستید که وجهی نیست الا اینکه ما نسبت رو قبل العلاج ملاحظه بکنیم. بله، یک استدراکی میکنن، دو مرتبه همون بحثی که بالا گفتیم تخصیص جلسه قبل ظاهرا گفتیم و این جلسه هم یه اشاره شد، تخصیص مساوی مستبعد، تخصیص اکثر مستهجن، تخصیص مستوعب، دوباره اونجا رو اشاره میکنن، میگن نعم لولم یکن الباقی تحتهو، یعنی تحت العام، اگر نباشد مقدار باقی مانده تحت العام بعد تخصیصهی، یعنی بعد تخصیص العام، بعد از اینکه عام تخصیص خورد، اینقدر تهش نمانده باشد الا ما لا یجوز ان یجوز عنه التخصیص او کان بعیدا جدا، اگر نباشد باقی مانده تحت عام بعد از این عام تخصیص خورد، مگر ما، الا ما، این ما یعنی مقداری که، مگر مقداری که دیگه جایز نیست، مگر مقداری که جایز نیست، ان یجوزه، اون جواز اولی به معنای همون جواز و امکان و اینها هستش، این جواز دومی به معنای عبور کردن، به معنای تجاوز کردن از این حد، ان یجوز، بعضی ها یجوز و اینا خواستن بخونن، بعضی کتاب ها تشدید گذاشتن، نه تشدید لازم نداره، هر دوش یجوز هست، من تا اون به یه معنا، این به یه معنای دیگه، آخوند از این جور چیزا خوشش میاد، معمولا دارد از این مسائل که از این کلمات اینطوری به کار میبره، مالا یجوز و ان یجوز عنه التخصیص، مگر مقداری که باقی نماند تحت عام، مگر مقداری که دیگه جایز نیست اینکه عبور کند و تجاوز کند، عنه از اون مقدار التخصیص، یعنی تخصیص از اون مقدار بخواد رد بشه که میشه چی آقا؟ تخصیص اکثر، پس این میشه تخصیص اکثر، او کان بعیدا جدا میشه تخصیص مساوی، حتی یه شق سفه هم داشت که تخصیص مستوعب باشد که دیگه اون اشاره نکردن، وقتی این دوتا نشود دیگه او به طریق اولا نمیشود. خب اگر این طور شد چطور؟ بله لقد دم على العام الاخر، اینجا اون وقت ما مقدم می‌داریم کدوم را آقا؟ اون عام مخصص رو، چقدر این عبارت ها ناقصه، لقدم العام المخصص که کدوم باشه؟ اکرم العلماء باشه، اینو مقدم می‌داریم بر عام دیگر که چی باشه آقا؟ یستحب با اکرام العدول باشد. یه لحظه با من باشتا، من اینو باز باید توضیح بدم، عبارت ها فاجعه است، عرض منظر چون که یعنی اصلا گویا نیست مطلب، مطلب به این سادگی رو عبارت معماگونه این چنینی اصلا غیر قابل فهمش میکنه، ایسه عجیب و غریب از تو این در میارد. همون قصه ای که نقل میکنن که میگن که مرحوم آخوند خراسانی و حاج آقا رضای همدانی، فقیه همدانی علیه من رحمه، اینا در جوانی هم حجره بودن، بذار هم دیگر میشنفن رفیق بودن، میگن یه وقتی آخوند حالا شدن اینا از ساختگی های طلبگی باشه ولی حالا سینه به سینه نقل شده، میگن یه وقتی عرضم خدمتتون که آخوند به حاج آقا رضای همدانی برخورد کرد، خب حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه معروف است به سهل نویسی و اینکه مطالب علمی رو خیلی آسان و خوب و روشن بیان میکنه، خیلی قلم روشن و خوبی داره، سفارش میکنم رفقا حتما این مصباح الفقیه رو ببینن و واقعا هر طلبه ایول و طلبه متوسط هم به خوب میتونه مطالب متوجه بشه. بگذاریم، میگن آخوند خراسانی به ایشون گفتش که شما خیلی کار بزرگی انجام دادی، شما خیلی کار بزرگی انجام دادی که توانستی مطالب به اون سنگینی، مطالب علمی رو اینقدر ساده کنی که همه بفهمند. جناب حاج آقا رضای همدانی هم میگه که کار شما بزرگتر بوده که شما این مطالب علمی رو ولو مطالب ساده رو کاری کردی که هیچ کس نمیفهمه. حالا مراد این استش که این مطلب اونقدر پیچیده نیست، لکن عبارات خیلی عبارات جالبی نیست. بریم رو همون سه تا مثال. ببینید، یه اکرم العلماء داشتیم، یه یستحب و اکرام العدول داشتیم که رابطه اینا رابطه اون مخص منوج بود. در رابطه اون مخص منوج ما اینطور نیست که یکی رو بر دیگری مقدم بداریم، در ماده اجتماع تعارض میکنن، بعد اون ابحاثی که در تعارض مطرحه که ترجیح هست یا تخییر هست اونا رو باید اعمال بکنیم. خب لکن ایشون میگن اگر آمد و این اکرم العلماء رو ما تخصیص زدیم با لا تکرم الفساق، ولی روزگار بدی بود، اوضاع خرابی بود، وقتی خواستیم فاسقین رو از تحت علما خارج کنیم تخصیص اکثر لازم آمد، اکثرشون فاسق بودن، اکثرشون خراب بودن، اکثرشون ناجور بودن. زمانه امام سجاد علیه السلام میگن یه همچین دوران عجیب و غریبی بوده که شهر مدینه، مدینه رسول، مدینه نبی، به محل لهو و لعب و مغنیات و اینجور چیزا و آواز و عیش و نوش و اینها تبدیل شده بوده که حتی شخصیت‌های مذهبی و علمای مردم هم که همون برخ اموی بودن اینا هم همه مشغول به این فسق و فجور و اینها بودن. و امام سجاد علیه السلام ایشان در یه همچین زمانی اینقدر عبادت میکرد، اینقدر زهد میورزید، اینقدر مشغول معنویات بود که وجود شخص ایشان و این که مردم میدیدن در یه همچین منجلاب فسادی میشود اینقدر مؤمن بود و معنوی بود و پاک بود، دلها رو به سمت امام جلب میکرد و جذب میکرد و عملا در واقع امام علاوه در چنین شرایطی فضا رو میشکستن به سمت معنویات. بگذارید بر تقدیر. خب فرض فرمایید ما این لا تکرم الفساق رو اعمال کردیم و دیگه انقدر تعداد علمای باقی مونده کم شد که اگر ما دیگه همون تعداد رو هم بخوایم از تحت اکرم العلماء به هر بهانه‌ای خارج بکنیم، دیگه هیچی براش باقی نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه. در اینجا چی میگن آقا؟ میگن در اینجا دیگه اکرم العلماء در مقدار باقی مانده تحت خودش کن نسه، دیگه ظهور ندارد، کن نسه. خب در اون مقدار باقی مانده کن نسه. حالا که اینطور شد حالت احس مطلق پیدا می کند نسبت به یستحب و اکرام العدول. وقتی اینطور برداشت می کنیم میگیم آقا اکرام عدول مستحب است مگر اینکه این شخص عادل عالم هم باشد که در این صورت می شود واجب. به این شکل عمل می کنیم. می فرمان که الا ما لا یجوز و یجوز عنه التخصیص او کان بعیدا جدا، که اگر چنین اتفاقی افتاد لقدم العام المخصص، که همون اکرم العلماء باشد. اکرم العلماء رو که عام نیست که تخصیص خورده مقدم می‌داریم علی العام الاخر، بر اون عام دیگر، البته در ماده اجتماع که عام دیگر چی باشد؟ استحباب اکرام همه عدول باشد در ماده اجتماعشون، یعنی عالم عادل. اینجا اکرام علما رو مقدم می‌داریم بر استحباب، وجوب اکرام علما رو مقدم می‌داریم بر استحباب اکرام عدول. لال انقلاب نسبت بینهما، نگید که عادیدی کتا اومدی دیدی پذیرفتی، میگه نه، به خاطر انقلاب نسبت نیست، بل لکونهی کنص فیهه، بلکه به خاطر اینکه عام مخصص، کونهی هاش مقدم، همون عام مخصصی که مقدم شده، این عام مخصص کنص فیه، یعنی فی الباقی، وقتی فصاب رو از تحت علما خارج میکنیم اونقدر افراد کمی برای علما باقی میمونه که اکرم العلماء نسبت به همون مقدار باقی مونده کنسه، نمیگه نسا، میگه کنس، این تعبیر دقیقه، کنسه در اون مقدار باقی مونده. فیقدم علی الاخر الظاهر فیه به عمومه. خب اون استحباب اکرام عدول اون به عموم خودش شامل علمای عادل هم می شود و این ظهوره، اون نص، این ظاهره، و ما گفتیم نص بر ظاهر مقدم می شود. می فرمان فیقدم علی الاخر که همون استحباب اکرام عدول باشد، الظاهر فیه به عمومه، که این ظهور دارد در باقی اما به عمومش ظهور دارد، به عمومش ظهور دارد. خب اون کن نص، این عرض محضرتون که به عموم ظهور دارد و لذا نص بر ظاهر مقدم میشه. کما لا یخفا. خیلی خوب، انشالله که موفق و معید باشید، انشالله که این بحث برای همه دوستان آشکار شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.